سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در دوشنبه شبی نو با سخنهایی تازه و صفحه نو در خدمت شما خواهم. برنامه امشب دوشنبه 17 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 6 ماه مه سال 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چپ تهران و البته تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. روال معمول من که خب عادت همیشگی من هست، مستحضرید که من دوشنبه شبها یه نگاه کوچک کمتر از 3-4 دقیقه یه نیم نگاهی مایلم به روزنامه‌های روز یک شنبه و شنبه داشته باشم، که البته شنبه رو همون گونه که گفتم نمیرسم، ولی یک شنبه رو خیلی کوتاه یکی دو تا روزنامه رو ببینیم که چه گذشت در اون روزهایی که ما نبودیم، چون یک مطلبی بوده که برای من قابل تأمل بوده و میخوام از مافیای زمینخواری به شیوه آتش زنی یه پرده بردارم. شما رو میبینید روزنامه شرق رو در گزارشی تحت عنوان شب داغ گیلان و همین ماجرایی که من میخوام اشاره کنم پرداخته بود. آتش به جان شهرک چوبی روستای امامزاده ابراهیم افتاد، حدود 500 خانه و مغازه نیاز به ساخت و تعمیر. البته کلا اون چیزی که من دیدم پودر شده بود و خاکستر شده بود، اصلا نیاز به تعمیر نداره. الو ایو حالن، محله به نام امامزاده ابراهیم شهر، شما تو تصاویر دارید میبینید خاکستر شدن تمامی خانه های چوبی رو، شهروندان و ساکنانی که به هر روی بی خانمان شدن، به خیابان آمدن، بی جاب و مکان شدن. دیدم در مصاحبه که با خبرگزاری جمهوری اسلامی داشتم به این نکته اشاره میشد. صحنه ها بسیار دردآور و رنجآور هستش در یک محیط کاملا اکوتوریست و منطقه زیبا. نکته که من در این رابطه مشخص آمدن این خبر رو از دیروز اشاره کردم، یعنی در شب پنج شنبه این آتش افکنی، به تعبیر من البته اینو میگن آتش سوزی، این آتش افکنی، چرا که یکی از مقامات محلی همونجا گفت که این چندمین باره که این کار رو میکنن. وقتی مافیای زمین و شهرک سازی و ویلا سازی به مشکل میخورن برای تصاحب زمین ارزان مردم که سودنگاری بالا داشته باشن، دست به این جنایات میزنن. موارد مشابه این رو ما حتی در موارد مشابه به شیوه های دیگر در میدان شوش تهران توسط گروه های شبه نظامی زاکانی و اصولگرایان داشتیم، نه الان، حتی اون زمان خود آقای زاکانی چه بسا شهردار نبوده باشه، بحث عهد قالیباف بوده. این تفکر دست به این کار میزنه که مناطقی رو با انتشار و توزیع و آلوده سازی مواد مخدر بدنام میکنن، نسبت به ترک خودانگیخته یا خروج یا اخراج برخی از ساکنان تلاش میکنن، سپس بردسازی میکنن و مالهای مدرن میزنن و دوباره با قیمت بسیار گزاف اون زمینی رو که بر سرش زده بودند و ارزان کرده بودند با آلوده سازی مواد مخدر از طریق مافیا، دوباره به مثابه یک کالای لوکس و گران به طبقات جدیدی از جامعه میفروشن که چرخه از رانت و فساد سیستمی و فساد گستری است. در مسئله امامزاده ابراهیم شفت گیلان، این چیزی که تو روزنامه ها منتشر شده بود خیلی دیده بودم، این نمونه دیگری از شیوه دیگری از مافیا سالاری و زمینخواری و جنگل خواری است. یکی از بهترین نقاط در اون منطقه بحث اکوتوریسم هست، بحث اجاره ویلاهای چوبی هست. بسیاری از این خانواده ها از طریق همین کلبه های کوچک چوبیشون ارتزاق میکردن، امرار معاش میکردن، اما دست سیری ناپذیر مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی و مافیای ویلاسازی و شهرکسازی، من که باید بگم اگر شهرکسازی به قول اینها اسرائیلی هست، اینها از اونها بدتر عمل میکنن، یک جا همه رو آتش میزنن تا بتوانن زمین رو در اختیار خودشون بگیرن. این به طور غیر مستقیم در برخی از گزارش ها اشاره میشد، اما نظر به شناخت پیشینی که من به جریان مافیا سالار زمین خار دارم، می توانم با قاطعیت و تأکید بیشتر به این موضوع ورود کنم و این گونه سخن گفته باشم.
برای محمد زور زندگی، محمد زور خواب، آبای محمد یه دونه که دیدی در نمیقه یه جایی بزن.
این پنجمین باره، این تجربه رو همه ما داشتیم، مسئولین ما هم داشتن، کل مردم چند روز تو عرق آتش‌سوزی رفتن، ساختمون هم چوبی بودن، حکم بنزین رو دارن دیگه، هر آن آتش بگیره دیگه یکی دوتا نیست، حتا یه بار میسوزه.
مردم اینجا الان با 5 تا بچه یه پیرزن 80 ساله تنها مونده، الان باید تکلیفش چی بشه؟ نه پول داره نه درآمدی داره، درآمد این مردم از همین خونه هاشون.
خبرها و نظرها رو کماکان با یکی دو تا روزنامه یک شنبه ادامه میدیم که شما میبینید سرکوب در دانشگاه، مذاکره در قاهره. خیلی از روزنامه های روز یک شنبه به ادامه بحران های اعتراضی در دانشگاه های امریکا پرداخته بودن. نظر به اینکه خیلی الان مبحث این جانب در این برنامه نیست، من از این موضوع عبور میکنم، ولی خب یک بستر و ابزار تبلیغاتی خیلی خوبی است برای جمهوری اسلامی که بتونه به ملت ایران، به دنیا و همه جا بگه که اگر من کوی دانشگاه داشتم، من دانشجو کشی کردم، امر متعارفی است. خیلی سخت نگیرید و نگیرید جمهوری اسلامی یک فرقه مافیایی بیش نیست در مهد دموکراسی که ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان به تعبیر این روزنامه‌ها 2000 نفر مثلا بازداشت شدن. حالا گزارش‌هایی که انتشار یافته حتما شما در شهر شبکه‌ها دیدید، مصاحبه‌های صورت می‌گیره که خیلی از اینهایی که ماسک زدند و چفیه بر سر انداختند و رویشان را پوشیدند اساساً دانشجو نیستند که اونجا نفوذ کردند و رخنه کردند. و ازشون میپرسین چی میخواید شما که دانشجو نیستید اینجا؟ میگن ما میخوایم امپراتوری امریکا مثلا فرو بشکنه و از این جهت ما اینجا هستیم. طبقه از اینها میتوانند بخشی از تبهکارانی باشن که اجاره شده باشن، اجیر شده باشن، پولی داده شده باشه بر اساس گزارشی که انتشار یافت و اساسا خب دست به این نوع خشونت و رفتارهای غیر مدنی میزنن. نکته دیگری که پیام داره اتفاقا برای جمهوری اسلامی از اینکه حالا بخشی از غزه به مظلومیت افتاده که تردیدی نیست، بخشی از ساکنان غزه بحران خوردن، جنگ شده، مظلوم شدن، به هر صورت گور دست جمعی کشف شد و مسئله از این دست و همه یک کرد و کار ارتش اسرائیل قابل دفاع نیست، هرچند اصل واکنش سری بعد از 7 اکتبر بعد از شب حمله حماس اصلی است که حق دفاع مشروع اسرائیل بوده. اما ادامه رفتارهایی که اسرائیل مرتکب شده طبیعتاً موجب آزردگی افکار عمومی در جهان شده. اما همین موضوع تمام دنیا به مظلومیت غزه به پا خواسته، فقط در جمهوری اسلامی، در ملت ایرانن که با انزجار از این موضوع یاد میکنند. این یعنی شکاف دولت ملت، این یعنی من آگاهی ملت از استفاده ابزاری نظام جمهوری اسلامی از مسئله غزه. و از این منظر هستش که ما شاهد یک دوگانه غریبی در ملت ایران و در کلیت جهان هستیم. ریاض و واشنگتن در یک قدمی معامله بزرگ، عنوان گزارش روزنامه اعتماد بوده که البته دیروز انتشار یافت، معلومه روزنامه های امروز هم خواهم رسید، که بحث احتمال انعقاد قرارداد امنیتی بین امریکا و پادشاهی عربستان و ادامه آن، سپس بستر لازم برای احیای اون موافقتنامه صلح ابراهیم بین اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه، گامی دیگر رو به جلو افتاده که البته این موضوع هم جمهوری اسلامی رو بسیار بیمناک کرده. و آخرین مطلبی که میخوام از روزهای یک شنبه و شنبه اشاره کنم، روزنامه همی هم بوده که در گزارشی تحت عنوان سودای بازگشت به احتمال پیروزی و موفقیت آقای دونالد ترامپ در برابر رقیبش بایدن اشاره میکرد. بسیاری از نیروهای سیاسی موجود در جمهوری اسلامی از احتمال آمدن دوباره آقای دونالد ترامپ بیمناکند، هراسانند و میدانند که بسیاری از مسائل احتمالی که روی میز رها شده، مثلا بحث برجام و مسئله از این دست، با بودن آقای ترامپ جمهوری اسلامی با تکانه های بسیار سنگین مواجه خواهد شد و با این میزان زوال مشروعیت کنونی، احتمال فروپاشی از سوی داخل و همینطور فشارهای از سوی آقای ترامپ بالا خواهد رفت و خلاصه ماهیت و بقای خودشون رو با آمدن ترامپ در خطر میبینند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با برنامه های امشب دوشنبه و روزنامه های امروز. قبل از اینکه به روزنامه ها بپردازم، آقای خامنه‌ای یک دیداری داشت با دست‌اندرکاران حج و خیلی جالب بود برای من که اصلا به گونه‌ای صحبت میکرد، اصلا دعایی خوانده شده بود که یادآور این صحنه بود که ایشون رو به مثابه یک آن چیزی که ما تو تاریخ خوندیم مثل فرعون و فرائین، مثل یک فرعون نشان میداد که همون چیزی که خودش رو در قامت خدا و زبان خدا میانگاشت، گفته بود که روزی روزگاری خودش رو در قامت پیامبر میانگاشت که کلام خدا از زبان من جاری شد. صحنه هایی که من میدیدم، دعایی که خونده میشد و شما الان دارید میبینید، یک چنین صحنه ای رو آراسته بودند.
لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك.
اصلا تصویر برداری این صحنه آرایی با آغاز شدن عبارت و واژه لبیک یا و آمدن صحنه تصویر آقای خامنه‌ای، اینها بخش تبلیغاتی همه مفهومزاست، نوعی بیعت و در واقع لبیک نو به آقای خامنه‌ای است، حالا از سوی کارگزاران باشه از سوی نظامیان باشه توشون بودن. خود ایشون هم بحث براءت از مشرکین یک عبارت فقهی در آیین حجشون بوده که گفته که بایستی امسال به خصوص بیشتر صورت بگیره. البته نگفت که اون براءت از مشرکینی که در خیابان‌های عربستان صورت می‌گرفت اون شیوه ای باشه، اما با اشاره به مسئله اسرائیل اون رو مصداق تازه‌تری از براءت جدید می‌دونست. ببینیم کوتاه مطلب رو.
حج ما حج براءت است بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده. براءت البته از اوائل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته، از جاری شده است، باید هم بمونه و باشه، لکن حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز و یعنی توجه به اون مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد موند. اون چی که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخص‌های مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت.
خب گوشه هایی از نشست آقای آیت الله علی خامنه‌ای امروز دوشنبه بامداد امروز بوده با جمعی از کارگزاران مصوم به سازمان حج هستش که از براءت مشرکین میگفت. گفتم در آغاز برنامه هم تصاویر به گونه انتخاب شد و انتشار یافت که عمدتاً نوعی بیعت و لبیک‌گویی به آقای خامنه‌ای در اذهان عمومی متبادر میشد. از جمله موضوعات دیگری که بر صد خیلی از روزنامه‌ها بوده و به زودی یا امروز صورت گرفت، من به متریال و فوتیج خبری دسترسی پیدا نکردم، سفر آقای بارزانی بوده به تهران که اونها اون رو در واقع نوعی دیپلماسی گستری جدید جمهوری اسلامی میانگاشتن. هفته صبح رو میبینیم که در این رابطه با نشان دادن شخصیت‌های اقلیم کردستان عراق تحت عنوان بارزانی‌ها گزارشی رو به بهانه ورود رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران منتشر کرده بود. روزنامه آرمان ملی هم اون رو پرواز دیپلمات‌ها به ایران میدانست و از ورود آقای گروسی به تهران هم اشاره کرده، این همزمانی رو پرواز دیپلمات‌ها به ایران خوانده بود. خیلی دیدم در شهر شبکه‌ها بسیاری از نیروهای اصولگرا دلخوش کرده بودند که با آمدن آقای گروسی روند تازه‌ای از مذاکره محتملاً آغاز بشه و بحث برجام برای همیشه حل بشه. خیلی دل امید بسته بودن چیزی که من می‌دیدم. اما به هر روی چه انجام بشود چه نشود، اینها مدعی هستن که در کاهش شرایط سخت زندگی مردم ایران مؤثر خواهد افتاد، خواه ناخواه از ضرورت پاسخ شدن رهبری جمهوری اسلامی نمی کاهد. همینانی که روزی روزگاری تحریم رو نعمت می دانستند چه پاسخی دارند که این میزان تلاش می کنند برای مذاکره برای رفع تحریم به قول خودشون. در هر روی میبایستی پاسخی اون اعمالشون باشن که تحریم رو نعمت میدانستن و میگفتن انقدر قطعنامه صادر کنن که قطعنامه دانشان پاره شود. چه آقای خامنه ای که صراحتا تحریم رو نعمت میانگاشت، چه حمایت هایی که از محمود احمدی نژاد میکرد به عنوان دولت انقلابی که برابر غرب ایستاده، همه اینها باید روزی روزگاری پاسخگو باشن که این میزان در واقع خسران و زیان جمعی که به جامعه ایرانی وارد شده بنابر کرد و کار و مدیریت ناسالم این دو شخص به طور مشخص ذره‌ای از مسئولیتشون کم نخواهد کرد. آقای روحانی رو می‌بینیم که بر صدر روزنامه آرمان ملی جای داره که در گزارشی تحت عنوان روحانی امروز متفاوت با روحانی قبل 1400 به نقل جواد هروی گفته که روحانی سکوت نمی‌کند. حالا دیدم مثل که شورای نگهبانم واکنش نشون داده که این سه چیزی رو که آقای روحانی گفته که عدم ایستادگی مطلوب در برابر غرب، مذاکره ناکارآمد برای برجام و مسائل از این دست یا اسای ادب به قوه قضاییه شورای نگهبان، اینها نیست، موارد رد صلاحیت روحانی متعدد است. خب این اولین واکنش خود شورای نگهبان روند برخوردها با حسن روحانی و با بخشی از یاران اول انقلاب رو با نهادهای انتصابی تحت امر خامنه ای یک روند تازه و پرتنشی خواهد کرد. حال از این که شورای نگهبان موارد متعددی در اختیار داشته باشد یک بحثه. حالا من شخصا خیلی بعید میبینم جز اینکه قدرت اینو دارن که موارد بسازن، اما از این که واقعا روحانی امروز روحانی متفاوت با روحانی قبل 1400 و سکوت نمی کند، این رو بسیار بعید میبینم. نوعی نشاط سیاسی تنور ولایت فقیه خواهد بود آقای روحانی. روحانی و خاتمی کسی نیستن که پای رو از گلیم تنظیم شده اختیارات تبیین مطالب بخوان فراتر بذارن. در همین حد دوتا نقدی به حالا اشارتی به شورای نگهبان داشته باشه، اشارتی به قوه قضاییه داشته باشد، این نوعی دلخوشی و نوعی تحریک بخشی از جریان‌های اصلاح طلب مثل جواد هروی و جواد امام و بخش از اینها هستن که میخوان ایشون رو سوق بدن که ساکت ننشین پاسخی بدی بهتره. در بهترین شرایط آقای روحانی بخواد پاسخی هم بده، پاسخی نخواهد بود که منجر به در واقع راهدهی ایشان به ساختار قدرت بشه یا ترس ارکان انتصابی بخواد بشه که ایشون رو یک امتیازی تازه بدن. درد و دغدغه روحانی هم مبحث از دست دادن مجلس خبرگان رهبری بیشتر. خب برای اونجا چشم دوخته بود، اصلا خودش رو یکی از گزینه‌ها میانگاشت حداقل در ذهن خودش یا یاران خودش رو مثل حسن خمینی، مثل آقای خاتمی. مجموع این پارامترها که نگاه میکنم روحانی کنونی اصلا در این جایگاه نیست که بخواد سکوت نکند یا مطالبی رو ارائه کنه که به واکنش بخشی از جامعه منجر بشه. اساس به این نقطه جامعه ایرانی رهنمون شد که اصلا فرض رو بر این میگیرم که روحانی سکوت نکند و خیلی مطالب مهم بگوید. اصلا روحانی که سهله که محمود احمدی نژاده که 11 تا 13 روز دورنشینی کرد که همه معتقدی مطالبی از بیت در اختیار داره، اصلا ایشون بخواد همه چی رو رو کنه. دعوای بالادستیه، درد مردم اینا نیست. مردم ایران به اندازه کافی از تبهکاری ها و ناکارآمدی های نظام جمهوری اسلامی آگاهی دارند. حالا میخواد آقای روحانی مطالب تازه مطرح کنه، میخواد آقای احمدی نژاد مطالب تازه مطرح کنه. مردم ایران در کنشگری لازمه از اطلاع رسانی اشباع شدند، از اطلاع رسانی گذر کردند و عبور کردند. همه آگاهند که اینها فساد دارن، فساد سیستمی دارن، که شخص آیت الله علی خامنه‌ای به مثابه مقام اول مملکت دوگانه انگاری میکنه، استانداردهای دوگانه داره، جایی میگوید کشش ندهید، جایی میگوید 10 سال زندان بدهید، جایی میگوید چای دبش رو به محاق ببرید، جایی محمود احمدی نژاد رو دولت پاک دست و مهرورز میخواند، جایی دولت روحانی رو ناکارآمد و فساد و غربی میخواند، جایی رئیسی رو دولت مردمی میخواند که به سوی قله حرکت میکند و معتقده که چه میدونم دنیای غرب به خاطر حجم رشد و توسعه ما داره به ما حسادت میکنه، جنبش زن زندگی آزادی رو ایجاد میکنه. هیچ تغییر، همه اینها رو ملت میدونند. الان اینه که نه افشای حسن، تهدید به افشای اطلاعات تازه از حسن روحانی دغدغه مردمه، نه تهدید شورای نگهبان از اینکه ایشون پرونده‌های متعددی داره. آگاهی فراگیر و همگانی شده و همه میدانند که کلیت جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر فساد سیستمی و فساد گستر و ظالم هست و آخرین پرونده جنایتشون هم که دیدیم بحث نیکا شاکرمی بوده و این ذره نه دل بالانشینان را آزرد که هیچ، از قضا همه جمع شدن بگن چون این گزارشی اصلا وجود نداشت. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. کماکان میبینیم روزنامه کیهان رو جشن فارغ التحصیلی در دانشگاه های آمریکا با پرچم های فلسطین به این موضوع اشاره میکنن، به اعتراضاتی که در برخی از دانشگاه های ایالات متحده آمریکا به نفع جریان های غزه‌ای و نیروهای ارزشی و گروه های حماس و حمایت از اینها شکل گرفته. اعتماد هم با همین زمینه و مضمون هستش، البته با یک کمی شیوه متدیک تر. فریاد دانشجویان آمریکا گفتگوی داشته با آقای داوود سلیمانی. حالا خود داوود سلیمانی که رئیس معاونت دانشجویی در جنبش 18 تیر بوده، البته آقای داوود سلیمانی به نسبت کیهان و اینها که من قطعا تفکیک قائل میشم، انسان شرافتمندیه. استعفای اول و ایشون داد بعد از حمله که به کوی دانشگاه صورت گرفته، بسیار تلاش کرد که هزینه ها و درد هایی که بر دانشجویان وارد میشد رو کمتر کنه. به یاد دارم میدیدم ایشون تعامل میکرد، آزاد میکرد اینها. البته حسین شریعت مداری که با این شیوه مسئله دانشگاه های امریکا رو برجسته میکنه، عمدتا در صدد تهدید به اینی که اسلام خمینی یعنی به دانشگاه های غرب هم راه پیدا کرده و جهانگیر شده، از این منظر بیشتر برجسته می کرد. و در وقت باقی مانده با یکی دو سه تا رویداد روزنامه ای که البته بر سر رسانه ها بوده، از نوع اجتماعیش میخوام یک اشارتی داشته باشم. بحث اخراج و خروج اتباع بیگانه که عمدتا افغان ها و همتباران ما از کشور افغانستان هستن، مورد توجه بسیاری از روزنامه ها بوده. روزنامه جمهوری اسلامی از جمله روزنامه هایی است که اساسا انباشت مهاجران افغان رو یک تهدید امنیتی سرزمینی میدونه، همیشه هم این رو برجسته کرده بود. الان هم در گزارش خودش به نقل از آقای وزیر کشور گفته اتباع غیر مجاز باید از ایران خارج شوند، اتباع جدید رو نمیپذیریم. گویی آقای وحیدی گفته که در سال گذشته بیش از 1,300,000 اتباع خارجی به کشورهای خود برگشتند، که اگر چنین بوده باشه به هر روی تدبیر مطلوبی است. روزنامه همشهری از جمع‌آوری معتادان متجاهر گفته و گفته اصلا شهر چهرهش تغییر کرده، که شما میبینید خروج مواد مخدر از 10 جرم اول تهران با جمع‌آوری معتادان متجاهر، تغییر چهره. اون مطلبی که پیشتر من اشاره کرده بودم در بخشی از مناطق شهری مثل میدان شوش تهران و جاهای دیگر با انباشت معتادان متجاهر شده بودیم، الان دارن درست میکنن. زمین ها ارزش قیمت، افزایش قیمت، ساختمان جدید ساخته، حتی تا شهرک ولیعصر تهران هم پیش رفته و دارن اینها رو جمع میکنن. یعنی ابزار اعتیاد هم دست خودشونه، مدیریت میکنن با این کار، جمعی رو در واقع اسیر میکنن، مقهور میکنن، به گاه لزوم از همین ابزار بهره های اقتصادی هم خواهند برد. و بالاخره چاپیدن پول عنوان گزارش روزنامه سازندگی بوده که به حجم گسترده و رکورد چاپ پول توسط دولت آقای رئیسی اشاره داشته، که آقای عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده بود. هرچند دولت رئیسی آن رو کتمان می کند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که تمامی آمارهای انتشار یافته در رابطه با تورم و همینطور سرمایه گذاری های خارجی و گردش اقتصادی آمارهای مجهول و دروغی نیست که به آقای رئیسی ارائه می شود. این هم از زبان عبدالناصر همتی که بحث شکست شدن رکورد چاپ پولی بی پشتوانه رو مطرح کرد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقاله و مجال به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.